در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
شبتون بخیر دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید. این بخش تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. شما مخاطبان عزیز برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. و اما در این فرصت شما عزیزان گفتگوی فرهنگی رو از رادیو گفتگو میشنوید به مدت حدوداً 51 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همو مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد واقعا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاهم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار خوش سعادتم که میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو و در میان تمامی برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. برابر رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در این برنامه تلاش میکنیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در سایه همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خبرتی که شرف حضور دارن در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه میشن رو در قالب بحث‌های گفتگو محور با نگاه نقادانه، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه مورد کاوش قرار بدیم و با افتخار به شما ارائه بدیم. اجازه میخوام پیش از این که عرض بکنم با چه محور و مهمانان عالی مقامی امشب افتخار همنشینی با شما نازنینان جان رو دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار قرار بگیرم. سامانه پیام کوتاه 30010-35 و شماره آشنای رابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران گرامی. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون همینک می توانید ما را هم بشنوید هم ببینید. و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو اگر از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه، ضرورت محرومیت زدایی در حوزه فرهنگ و هنر در راستای تحقق عدالت فرهنگی است. از دو استاد عالی مقام و نامی آشنا، هر دو خبر و خرید، در استودیو میزبانی میکنیم جناب دکتر حسن بیادی از فعالان ناماشنا در حوزه فرهنگ و سیاست کشورمون و جناب آقای علی امروی، عضو محترم کمیسیون آموزش سازمان دیدبان شفافیت و عدالت. جناب دکتر بیادی نازنین، عرض ادب و درود احترام من رو پذیرا باشید. شبتون به عشق و بهشت. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و تشکر میکنم از دعوتتون.
یک جهان سپاسگزارم بابت پذیرش دعوت و وقتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. همچنین جا به دکتر امرای نازنین، خدمت شما هم عرض درود و ادب و احترام دارم. شبتون به کام، به دل خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز، مهمان محترم. انشالله که امشب برنامه خوبی داشته باشیم. در خدمت شما هست.
خدمت طریق ماست قطعا همین گونه است، با حضور دو سرور عالی مقام و سکانداری بحث بی هیچ تردیدی. زورق امیدوار بحث امشب رو در بحر و نهر حوزه معنا با سکانداری دو عزیز قطعا به ساحلی از امن و آرامش در وادی مفهوم محوریت برنامه خواهیم رساند. من کسب اجازه میکنم بنا به رسم ادب جناب دکتر امرایی بزرگ بحث با جناب دکتر بیادی آغاز بکنیم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عزیز همراه خواهیم بود. جناب بیادی، شاید طرح این پرسش در ظاهر و پوسته بیرونیش بسیار بسیار بدیهی باشه، آنچه که معنا و متبادر شده در ذهنیت هر فردی در ساحت شنیدن عدالت فرهنگی است. اما وقتی ساحت اجرای این مؤلفه رو که در دولت‌های مختلف هم به عنوان یکی از شعارها گاه محوری گاه شاید در رتبه‌های دوم و سوم قرار می‌گرفت مورد رصد قرار می‌گیریم، چرا با فراز و فرودهای چه در حوزه معنا و چه در ساحت اجرا مواجه می‌شیم که این پرسش شاید خیلی بدیهی‌تر به نظر می‌رسه که آیا واقعاً عدالت فرهنگی از این دولت به دولت بعد معناش فرق می‌کنه که تا این حد رفتارها متفاوت است، یا اینکه ممکن است به دلیل نبود یک تعریف واحد و ثابت چنین دست از اختلاف کنش هایی رو شاهد باشیم. از زاویه دید شما به عنوان یک کارکشته، یک پیر، یک خریت در این حوزه، حوزه کلان مباحث فرهنگی، ساده ترین و آشناترین تعبیری که در ذهن هر کسی با شنیدن عدالت فرهنگی می نشیند چیست؟
اول بگم من با این استفاده از کلمات زیبای شما لذت می برم.
بی‌نقصی لطفتونم، بزرگواری.
واقعا میگم خیلی شما به کارگیری این لغات خیلی سخت و عزیز. شما هم هنرمندید.
مهربانی.
بله. ببینید همه موضوعات یک جامعه اگر بخوایم به نحو احسن بر اساس تمدن یک کشور ساری و جاری بشه و ماندگار باشه، باید دارای یک مدیریت یک پارچه باشه.
بله.
یعنی فرار از مدیریت‌های جزیره‌ای است تو شقوق مختلفش.
درست.
همونطوری که فرهنگ و معنوش حتمنم میدونید استاد ما هستی،
اختیاره
آقای امرایی عزیز، فرهنگ مجموعه ای از رفتارها، اخلاق، هنر، همه اینا که جمع میشه مجموعش میشه فرهنگ.
بله.
و تعاریفشون هم به نظر من یه مشکلی که تو جامعه، مثلا تو جامعه امروزی ما، یه مقدار توی رفتار و اخلاق معنیش رو اشتباه تر میکنن. ببینید اینکه آقا رسول خدا فرمان اینی بایست و تمام مکارم الاخلاق، این اخلاق چیه که حضرت فرمان؟ اتفاق برداشتمون غلط از این موضوع. ایشون میگه که میفرمان که صلوات الله و سلام علیه، میفرمان که من مبعوث شدم برای با کرامت ترین رفتارها، اخلاق اینجا اینه، همین که معنی کردم، یعنی مجموعه ای.
بله،
از
بله.
اینه و اینه و اینه، حضرت اینو داره میفرمان، من مبعوث شدم برای بهترین ها. خب
درود. بله.
حالا من وظیفم چیه؟ به عنوان یک منطبع ایشون، استفاده از بهترین هاست. ما هر چیزی رو بهترینش استفاده کنیم، عدالت فرهنگی رعایت شده. اگه کمتر استفاده بکنیم، یه ضربه ای به بهترین زنیم، چون پیغمبر ما اومده برای بهترین. اصلا خدا من انسان خلق کرده برای بهترین ها.
کاملا
توجه کردی؟ یعنی اگر کسی بهترین و ظرفیتشو داشته باشه انجام نده، مورد مؤاخذه قرار میگیره.
درود.
و کسی که بهترین رفتارها را انجام میدهد، آن تصمیم را میگویند، به لفظ فارسی ما میگن اخلاق، در صورتی که اخلاق اون رفتار معنی میده.
بله.
در عربیش میخوام یه تفکیک بین استفاده از لغات عربی و فارسی
رو متوجه هستم. بله. بله.
اینجا استفاده بخوایم اخلاق بکنیم به ما هو اخلاق، نه به نام رفتار، اون نیروی درونی یک کسی که عقلش بهش فرمان میده که تو باید بهترین رو انجام بدی میگن که این طرف اخلاقش خوبه.
درود درود.
دقت میکنی؟
بله.
اخلاقش مثلا در قضاوت خیلی خوبه، اخلاقش در بلکه فروش، در خرید، نمیدونم در صحبت کردن، در معلمی، در استادی، در این در
کاملا.
مادر بسیار خوبیه، پدر بسیار خوبی. این خوبه ها بهترنش میشه اخلاق، و انجام ندادن اینا میشه مضرات، یعنی ضربه زدن به عدالت فرهنگی.
درود.
یعنی مجموعه اینا میشه عدالت فرهنگی اگر کسی انجام، یک جامعه انجام بده، و هر کسی برای خودش یک معنی جدا نداشته باشه. یعنی در عدالت فرهنگی الان هست توی، نمیخوام اسم ببرم، از کشورهای اطراف بله، خودمون بله. بین اومدن مثلا 200 مقوله رو برای پیشرفت کشورشون تعریف کردن، و برای این 200 مقوله بهترین کارشناسا رو انتخاب کردن و یه ماکت فرهنگی درست کردن. شما یه ماکت فیزیکی درست میکنی، یه ماکت فرهنگی هم میتونی درست کنی. دقت میکن، اول چشم انداز مینویسی که ما باید اینطوری باشیم. ما فرهنگ اون قدیم این بوده، از دست رفته به خاطر نفوذ، به خاطر نفوذها، به خاطر بی‌عدالتی‌ها، به خاطر
درست.
ما تصمیم گرفتیم که به عدالت قبلیمون برگردیم. خب عدالت قبلیمون چی بوده؟ باید شکلشو بکشیم دیگه. دقت میکنی؟
بله بله.
وقتی اونو ترسیم میکنیم، براش یک مهندسی میکنیم، میریم کارشناسای مختلف رو میاریم، هدفمون رو بهشون میگیم، درخواستمون رو میگیم، بر اساس اون یه ماکتی درست میشه. این تبدیل به یه پازل میشه، هر بخشش رو تو صنعتش باید یکی انجام بده، تو سیاستش یکی انجام بده، تو اجتماعیاتش، تو قضاوتاش، تو در شقوق مختلف همه یک کار انجام بده. ببینه همه یک حرف میزنن و یک هدف دارن، ولی در جزیره‌ای هر کس یه حرف میزنه و هر کدوم یه
هدف دارن. بله کاملا ببخش. اختیار داری بی‌نهایت سپاسگزارم.
توضیح دادم که
بسیار بسیار اتفاقا شفاف هم بود، و من فکر می‌کنم انقدر این مسئله بدیهی است که گاه تعجب می‌کنیم چرا واقعا، شاید همین آسیبی که شما می‌فهمید، یعنی شکل مدیریت جزیره‌ای که هر کسی حرف خودش را و منظر نظر خودش را ترسیم می‌کند، و در همین راستا شاید مهمترین اتفاقی که داره می‌افته، فارغ از هدر رفت زمان که با کرور کرور ثروت هم نمیشه جایگزینش کرد، در نهایت ما شاهد هدر رفت بیت المالی هستیم که با هدف عدالت فرهنگی داره سرمایه‌گذاری میشه، اما کمترین بهره‌وری رو ازش داره. خب جامعه امرایی بزرگ با نخست، چه در تحریر چه در تکمیل فرمایشات دکتر بیادی، اگر که نکته‌ای هست حتماً بفرمایید. امیدوارم شما رو آنچنان که جناب بیادی رو با جایگاه حقوقیشون به عنوان یک فعال و خبره در حوزه مسائل فرهنگی و سیاسی خطاب قرار دادم، شما رو هم با حضورتون در کمیسیون آموزش سازمان دیدبان شفافیت و عدالت خطاب قرار میدم. بارها و بارها، شاید از میانه های دهه 70 به ویژه پررنگتر در دهه 80، زمانی که مقام معظم رهبری مسئله به نام شبیخون و ناتوی فرهنگی رو مطرح کردن، بر شفافیت حوزه برنامه‌ریزی فرهنگی هم تاکید داشتن، اما در بدنه حاکمیت و در میان دولت زبان رسانه‌ای به دولت 12 برمیگرده، جایی که آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اولین بار از واژه اتاق شیشه‌ای برای سیاست‌گذاری فرهنگی استفاده کردن. همین مؤلفه در دولت 13 از زبان جناب دکتر رئیسی، رئیس جمهوری محترم دولت انقلابی جهادی و مردمی هم گفته و شنیده شد. با تعریفی که جناب دکتر بیادی ارائه دادن، مبنی بر این که همه دستگاه‌ها یک چشم‌انداز و در یک راستا گام بردارن، تا چه حد ما در راستای چه سیاست‌گذاری در حوزه فرهنگ و هنر، چه اجرا و چه نظارت، تا چه حد شفافیت رو در کشور مشاهده هستیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من احساس بکنم که فرهنگ در عرصه‌های مختلف، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، مانند یک مادر عمل میکنه.
بله.
همون جوری که در رشته‌های در واقع آموزش عالی و آموزش پزشکی ما، رشته حقوق رو یک رشته مادر میدونن. مثلا ما در رشته حقوق، حقوق پزشکی هم داریم، در حالی که خود پزشکی یک رشته است.
بله.
حقوق دریایی هم داریم، در حالی که خود علوم دریایی یک رشته است. فرهنگ هم به این شکل، ما فرهنگ اقتصادی داریم، فرهنگ اجتماعی داریم، فرهنگ آموزشی داریم. اقتصاد بدون فرهنگ معنا نداره.
درست.
و اینها مواردی هست که در واقع قانون اساسی ما هم بسیار بهش تأکید شده. برگردیم به سوال جناب عالی در خصوص شفافیت. شفافیت در هر مقوله‌ای در هر دستگاهی و در هر عرصه‌ای پیش از اون که کمک کنه به مردم جامعه حتما به اون دستگاه کمک میکنه. بله. چون به عنوان یک دستگاه نظارتی بالای سر اون مجموعه است.
درست.
هر عرصه‌ای رو ما از شفافیت جدا بدونیم حتما آسیب بهش وارد میشه و در هر مجموعه این شفافیت لازمه. شفافیت در حوزه فرهنگ هم جزء مقوله هایی همون که جناب عالی اشاره فرمودید
عرض کردم،
مسئله هست که بسیار باید دنبال بشه و ما در قانون اساسی هم داریم زمانی که داره توجه میشه به فرهنگ اسلامی.
بله.
در جامعه ببینید، فرهنگ یک مجموعه از آداب و اخلاق در جامعه هست و ضربه به فرهنگ ضربه پیکر جامعه است.
درود.
و ما اگر کوچکترین خدشه ای رو در این حوزه ببینیم واقعا باید برخورد کنیم. احساس میکنم نسبت به سالهای گذشته این شفافیت بیشتر شده.
خدا بشکر.
و ما همچنان باید مطالبه گر باشیم در این زمینه.
که ساعتم مایی که میفرمایید کیست؟ ما مردم هست، ما دستگاه، ببینید دستگاه، گروه های مردم.
بله. حالا ما به عنوان حالا در واقع دیدبان شفافیت و عدالت که در واقع یک نهادی که با مجوز وزارت کشور در حال فعالیت هست، ما این در واقع موضوع رو حتما دنبال کردیم. بله 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 این در واقع رصد کردیم و دنبال کردیم. بله. این موضوع رو در خود کمیسیون آموزش و به خصوص در حوزه کتاب، چون به هر حال فکر میکنم که در واقع یکی از عنصرهای اصلی فرهنگی که ما داریم نام میبریم بحث کتاب هست که حالا در مسئله در بخش بعدی عرائزم خدمت شما این توضیحات رو هم میدم. و این که ما به هر حال به حوزه شفافیتی که خدمتون عرض کردم، یعنی اولین منفعتی که شفافیت در حوزه فرهنگ داره به خود متولیان فرهنگ برمیگرده. یعنی ما نباید احساس کنیم که شفافیت باعث محدودیت میشه. به هیچ عنوان شفافیت مانند یک دستگاه نظارتی، یک دستگاه نظارتی که حضور فیزیکی هم نداره اما نظارت میکنه بر اون مجموعه و باعث میشه که به هر حال ما به دور از اون آداب و اخلاق اسلامی هیچ وقت نباشیم.
درود بر شما، بسیار بسیار سپاسگزارم. چه گفتگوی گرمی در همین سرچراغی برنامه و فصل نخست روایت هر دو عزیز. من میخوام جناب دکتر بیادی، در کنار اینکه دقت کردم در حال فرمایشات جناب دکتر امرایی نکاتی رو می نوشتید که حتما چه در تحریش چه در تکمیل فرمایشات ایشون از زبان شما خواهیم شنید، اما از یکی از کلید واژه های جناب دکتر امرایی بهره میبرم که تحقق شفافیت در حوزه عدالت فرهنگی نخستین پیکانش به سمت خود مسئولان و متولیان فرهنگی کشورمون باز میگه. شما رو ارجاع میدم به بالاترین دستگاه فرهنگی کشورمون که وظیفه هم سیاستگذاری و قانونگذاری هم اجرا و در اهم فعالیت‌هاش نظارت بر اجرای دستگاه‌های فرهنگی رو داره، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی. در موارد این شورا خب قطعاً کارنامه موفقی داره، تردیدی توش نیست، ولی هرچه شاهد فربهتر شدن این شورا بودیم، الان عرض می‌کنم خدمتتون، در حوزه مدیریت و شاخه‌های مختلف آنقدر این مسئله پیش میاد که مورد تذکر مقام معظم رهبری هم قرار میگیره، مبنی بر هم شفافیت فعالیت هاشون و هم خروجی اثرگذار و تأکید حضرت آقا بر مسئله نظارت هستش که به فاصله کوتاهی از تذکر مقام معظم رهبری هم شاهد تغییر بدنه برخی از مدیران شورا هستیم و هم کوچکتر شدن برخی از بخش هاش. مثلا من از حوزه‌ای که بیشترین تجربه رو توش دارم، هم در اون تحصیل کردم هم معلم کوچکی در دانشگاه هستم، حوزه هنرهای نمایشی صحبت میکنم. وقتی درباره تئاتر در این مملکت صحبت میشه، به ویژه از ابتدای دهه 80 که مسئله به نام تئاتر خصوصی جای خودش رو در میان فعالیت‌های فرهنگی کشور ما باز میکنه، برخلاف آن اصل 44 رو سپردن کار به بخش خصوصی، به جای اینکه ما شاهد برداشتن امر مدیریت از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشیم، شاهد افسوده شدن دستگاه‌های نظارتی بیشتر، این بار پای سازمان تبلیغات اسلامی به میان میاد، بنیاد فرهنگی روایت پاش به میاد و همه این دستگاه همون چند جزیره‌ای که شما فرمودید به جای اینکه یک سیاست واحد باشه، هر کدوم نظر خودشون رو اعمال میکنن و در نهایت آن چیزی که به جایی نمیرسه هدف است. تحقق خصوصی سازی در فصلی از هنر برای رونق بخشی به اقتصاد اون هستش. و جالبه که در تمام این موارد، یعنی از ابتدای دهه 80 حتی یک سیاست خروجی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی نمیبینیم، چه برسه دیگه مثلا بخوایم انتظار اجرا یا نظارت اون رو داشته باشی. با این رویکرد تا چه حد شما احساس میکنید مدیران فرهنگی ما در تحقق یا خدای نکرده آسیب های وارده در همون مسئله عدالت فرهنگی میتوانند پاسخگو باشند یا باید با نگاه مطالبه گر سراغشون رفت؟
دست رو دل داشته خلاصه با یه سری مطالب منتقدانه بگیم
عزیزی.
ببین شما میگی مدیر، مدیر یه معنی داره.
بله.
اگه میگی مدیر فرهنگی، خب مدیر دارای تجربه باید باشه. وقتی تجربه نداشت چه مدیریتی؟ مثال میزنم، یه نفر تو عمرش یه چک مثلا 5 میلیونی امضا نکرده.
بله.
بعدش میذاری وزیر که باید مثلا 1000 میلیاردی امضا بکنه، 200 میلیاردی امضا. ظرفیتشو نداره دیگه. این تا حالا وجودش قدرت تصمیم گیری برای چیز، این حتما زمین میخوره. یا از اون وری زمین میخوره یا از این وری زمین.
بله بله بله.
توجه کردی؟ این ایناست مشکل ما. اون مطلبی که اول گفتم مال من نیست، هست، وجود داره، اما یه نفر مجریش میشه. وقتی ماکت درست شد، یه نفر مجری داره، اون یه نفر دستور میده که به وزراش باید این کار رو انجام بده. یعنی حق نداره خارج از اون پازل حرکت بکنه، در هر موضوعی حرف بزنه، چون هر چی بگه اثرگذاره دیگه.
درست.
شما جامعه مثل این هواست، هر کی دستش رو اینطور میکنه هوا به یه طرفی میره، اثرگذاره دیگه. درسته؟ بنابراین باید همه هماهنگ با هم باشن.
درود.
وقتی هماهنگ شدن دیگه هر کسی مدیر نمیشه، اونی که با تجربه ترینه.
خب این اصلی که جواب بده، میگن اگر مدیر الزاما، مثلا یک مدیر فرهنگی مثلا در حوزه سینما الزاما خودش از بدنه سینما نباشه، ولی کارشناسان اطرافش، مشاوران اطرافش از متخصصان همون حوزه باشن، میتونن
در انجام به بر. من همینا برمیگردم به بر. ببین شما مثال میزنم، همین مثال تئاتر که شما زدید، منم تو جوونیام همون خصوصی تئاتر مسجدی کار میکردم قبل انقلاب. تئاترای مسجدی کار میکردیم، مفتی هم کار میکردیم، پولش هم عجیبون میدادیم تو مسجد برای جذب جوونا.
درود.
واسه یه کارایی میکردیم. بعد انقلاب هم همینطور. جالبی بدونی یه تئاتر بازی کردیم برای آزاده ها. بازم جالب بدونی که اولین نفری که لفظ آزادگان اینو گذاشت ما بودیم تو اون تئاتر.
به به.
سال 64-65 به هنو لفظ آزاده برای اینا نذاشته بودن. این تئاتر داستان 7 نفر اسیر شدن و که گفته بودن کشته شدن و تو زندان و فلان، خدا رحمت کن، یه بنده خدا پیسشو نوشته اینا،
روشون شد.
انقدر روی این کار کردیم، کارگردان آوردیم اینا، تا خیابون آدم وایساده بود.
به به.
متاسفانه یه شب برگزار شد، اون هم قدرت فیلم برداری اینا ضعیف بود تو مسجد. بعد صبح نصف این تئاتریا رفتن جبهه، چند تاشون هم شهید شد.
رو همگیشون
شد. یه خاطره هم اینطوری بگم.
درود. بسیارم جذاب.
همش هم عجیب خودمون.
بله بله. فرمودید.
ببین وقتی میگی تئاتر یک سازمانی داره دیگه. هر سازمانی پروسیجری داره، یه آیین‌نامه‌ای داره. عدالت در اینه که اون چیزی که نوشته شده بهش عمل بشه. الان گفتن بخش خصوصی رو فعال کن. وقتی میگی بخش خصوصی رو فعال کن یعنی چی؟ یعنی دولت باید در خدمت این بخش خصوصی
کاملا،
نه اینکه فرمانده باشه، کمک کننده باش بشه که هزینهشو بیاره پایین، اینا بتونن به نحو احسن کارشون انجام بدن.
همون شعار تسهیلگری.
بله
بله،
همون شعار تسهیلگری. یعنی ملزم بودن به اجرای یک پروسیجر یا یک آیین نامه یا یک قانون باید فرهنگ داشته باشه.
درود.
یعنی آموزش و پرورش با هم در هم تنیده.
کاملا.
پرورش سخت‌تر از آموزشه، چون میگه از درس ها هم یه باره،
حتی در اولویت هم هست.
در اولویت هم هست
تربیت و تعلیم.
بله، تربیت در اولویت. آموزش خیلی آموزش نمیدید، ذاتن تربیت هم تربیت اون مطلب رو دارن. تربیت خیلی مهم، مقوله مهمه. ما مدیر تربیت نکردیم برای اجرای قانون
در حوزه فرهنگی، میفهمید؟
تو همه حوزه.
بله
تو همه حوزه از جمله فرهنگ. گفتم این مدیریت یک پارچه هست دیگه، فرهنگ تو یک جا که نیست که، فرهنگ که تو یک جا که نیست
که. کاملا
ببینید مثال میزنم، الان یه هواپیما، مقوله بخش فرهنگیمون اینه، مقوله هواپیما به نظر شما مسئولش باید چه رشته خونده باشه؟
خلبانی.
چرا خلبانی؟ 2% اون هواپیماست. ببین 149 رشته تو اون بخش هواپیمایی، 149 رشته توش به کار رفته، یکیش مکانیک. آیا هواپیما همش مکانیکه؟ هواپیما همش علم مواده؟ هواپیما هیدرولیک همش، هیدروژنی همش، نم چی چیه چی جایی؟
بله بله.
بریم جلو. حتی توش اقلیم هم به کار رفته، هواشناسی هم به کار رفته، علم این علوم به کار رفته، علوم اجتماعی هم توش به کار رفته. شما اصلا برای صندلی، فرهنگ صندلی، ارگونومی، نم اینا، اینا همش جمع اینا میشه فرهنگ. خب پس باید ما یکی بذاریم که مدیر باشه. الان وزارت ارشاد فقط کتابه؟
نه
سینما هم هست، تئاتر هم هست. او 30-40 نو چیز داره، بخش داره وزارت ارشاد. توجه کردی؟
بله.
آیا این وزیر جوانه برم داره میذاره؟ تجربه اینا رو داره؟ همه رو نداره. اما اگر ما یه مدیر خوب تربیت کنیم، همین که ایشون فرمود، سری میره برای اون بخش یه کارشناس میاره، کافی خودش 10% بدونه. ما باید تربیت بکنیم مدیر رو. الان مثلا یه شرکت بزرگ طراحی میره دوتا مشاور میگیره، دوتا آدم کارکشته میاره که نظارت بکنه به کار این، که به زنگاه بهش مشاوره بده، یا هر جای احساس نیاز کرد بهش مثل دوتا چراغ براش دوتا چراغ روشن بکنه. کدام اسمش بذاره؟ دستیار جوان، که میاد بغل مدیر یه کار یاد بگیره. دستیار جوان وزیر فلان، دستیار جوان مدیر کل فلان، دستیار جوان، خب در سطح وزیرش رو میتونی، یه آدمی که مثلا 10 سال کار کرده است، 10 سال کار کرده، تخصص هم داره، کنار وزیر. اینا همش فرهنگه.
کامل.
شما وقتی یه ببخشید طولانی شد،
اختیار
این یه تیکه آخر میگم از ایشون استاد
تمنم کنم.
ببین ما قرار بوده برای همین تو همین جمهوری اسلامی بر مجلس تصویب کرده، برای همه کارها ما پیوست فرهنگی داشته باشیم.
درست.
هر کار خلق السایی رو درست میکنیم، هر طرحی میدیم، هر لایه میدیم، پیوست فرهنگی این کارها باید همراهش باشه. یعنی وقتی یه مقوله مثلا یه صد بسازیم، خب پیوست فرهنگیش چیه؟ فرهنگ فقط که تابلو زدن و نمیدونم پلاکار چسبوندن
کاملا
موزیک پخش کردن اینا نیست که. باید فرهنگ صد رو بدونیم، چه بلایی پشتش، چه فرهنگایی رو به میبره یا چه فرهنگایی رو ایجاد میکنه.
ایجاد میکنه. بله.
توجه. وقتی شما اینا یه صد رو بعد اجرا کردی، به کجا ضرر میزنی؟ ببین به فرهنگ طراحی ضرر میزنی، به فرهنگ قضاوت ضرر میزنی، به فرهنگ نظارت ضرر میزنی، به فرهنگ اجرا ضرر میزنی، به فرهنگ هزینه کرد ضرر میزنی، به فرهنگ برنامه استراتژی، همه اینا ضربه میزنی. شما مثال میگن که ایرانیا، مثلا اینطوری میگن ایرانیا قولشون قوله، یه سیبیل میکندن میگفتن این قرار داد، دست میدن میشه قرار داد. خب وقتی شما بری یه خطایی بکنی به چی ضربه زدی؟ به تمام اون معاملاتی قرار انجام میشه، اقتصادیه دیگه.
بله.
که آثار اجتماعی داره و آثار ضد فرهنگی داره.
کاملا اصلا مسئله اعتبار به قول معروف با این روی کرده شما زیر سوال اختیار دارید. بسیار بسیار سپاسگزارم. یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.